آمدنت چون رستاخیز عدالت گستر است و چون سپیده سو نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست.
آی دلای جم کرونی عاشقای صاحب زمانی میاد آقای آسمونی انشاءالله.
میلادت مبارک باد ای سفیده پنهان، که اهل زمین در آرزوی شمیم بهشتی تو هماره دعای فرج را زمزمه می کنند.
اللهم عجل ولی جل فرج، اللهم عجل ولی جل فرج.
آری چشم امید داریم به راه منجی موعود و نیمه شعبان امسال را با شعار مهدی جان ایران جشن می‌گیریم.
مولانا یا مهدی، یا مهدی سیدنا، یا مهدی زمزمه هر روزه منتظرا، یا مهدی شور ما، یا مهدی عشق ما، یا مهدی شور ما، یا مهدی عشق ما، یا مهدی
جونا
لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ.
صدای شهر.
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
خاموشم و بیتابیه
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران هستیم با مرور اینکه با هم دیگه بشینیم بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم در خصوص وقایع مهمی که در سده نخستین صدر اسلام اتفاق افتاده بود. تا سال 69 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم. اتفاق مهمی که در سال 69 هجری با هم دیگه مرور کردیم درگذشت ابوالاسد دوئلی، بنیانگذار علم نحو در ادبیات عرب بود، که نکاتی رو در این خصوص تو جلسه گذشته بهش اشاره کردم. این جلسه سال 70 هجری رو با هم دیگه می‌خوایم مرور بکنیم و اتفاقاتی که در این سال رقم خورده بود. همونطوری که تو سال‌های گذشته هم عرض کردم، تقریباً بعد از در شهادت جناب مختار ثقفی و پایان قیام مختار ثقفی در سال 67 هجری، ما تا چندین سال کش و قوس‌های مختلفی رو داریم. تقریباً تا 5-6 سال کش و قوس بین بنی امیه و آل زبیر رو داریم که از اتفاقاتی هستش که حالا به گیر و ببندهایی هستش که این دوتا گروه با هم دیگه دارن و با اذناب خودشون. اتفاق خاصی که حالا بشه بهش اشاره کرد در وقایع مختلف نداریم، بلکه بعضی از شخصیت ها هستن که از دنیا رفتن یا بعضی از شخصیت های تاثیرگذار بودن که اینها رو حالا به مرور چند تاییشون رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. عبدالله ابن عباس رو من عرض کردم در سال 68 هجری، ابوالاسد دوئلی رو هم در سال 69 هجری عرض کردم، و یکی از شخصیت هایی که تأثیرات بزرگی رو و یکی از شخصیت های متاسفانه بسیار تاریخ هم هست و تأثیرات منفی زیادی هم داشته رو اگر اجازه بفرمایید در وقایع سال 70 هجری با هم دیگه یه مقدار مرور بکنیم. فکر میکنم درس ها و هشدارهای مهمی رو برای ما به همراه داشته باشه. شخصیتی رو داریم به نام شبس ابن ربیع ابن حسین ابن تمیمی، معروف به ابو عبدالقدوس یا ابو عبدالقدوس. این شخص یک شخصیت بسیار پیچیده و یک شخصیت بسیار منفور، یک شخصیت بسیار مذبذب و یک شخصیتی که تکلیفش با خودش روشن نبوده و بسیاری از به خاطر همین که تکلیفش با خودش روشن نبوده، نقاط تاریک زندگیش نقاط بسیار زیادیه. سال 70 هجری سال مرگ این آدم هست و او از دنیا رفته. برخی معتقدن که در دوران کودکی وجود مبارک پیامبر رو درک کرده. برخی معتقدن که ایشون مثلا در زمان پیامبر به دنیا آمده، که حالا در زمان درگذشتش بیش از 80 سال هم عمرش بوده، که به همین واسطه میگن خب پیامبر رو درک کرده. اما تاریخ درستش هم به نظر میرسه این باشه که پیامبر رو درک کرده. بعد از ارتحال پیامبر ایشون مرتد میشه و وقتی مرتد میشه یک فردی بوده به نام سجاح که از مدعیان کذاب نبوت بوده، برای خودشون ادعای پیامبری داشته. این آدم میره مؤذن این پیامبر دروغین میشه و مدتی رو در جرگه او بوده. قائله این پیامبر کذاب رو که خلیفه دوم ختمش میکنه، این دوباره بر میگرده توبه میکنه و به اصطلاح مسلمون میشه. حالا بعضی دیگه هم همراه او بودن مثل اشعث ابن قیس که بر میگرده مسلمان میشه و با خواهر خلیفه وقت هم حتی ازدواج میکنه. این شخصیت هم برمیگرده دوباره از اون ارتدادی که داشته توبه میکنه، برمیگرده و مجددن مسلمون میشه. از زمانی که مسلمون میشه در زمان خلیفه دوم، اتفاقاتی که او داشته، شرایطی که او داشته، خیلی در خصوص او اطلاعی نداریم. اما بعد سال 17 هجری که کوفه تأسیس میشه و قبیله بنی تمیم از منطقه یمن میرن به اونجا ساکن در کوفه میشن، این هم با این توجه به اینکه در مدینه و مکه حضور داشته، او هم میره به تیره خودش در کوفه ساکن میشه و یکی از بزرگان کوفه به حساب میاد، یکی از شخصیت های مؤثر و تأثیرگذار در کوفه به حساب میاد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
در زمان خلیفه سوم، این آدم خیلی منتقد به خلیفه سوم، خیلی نسبت به خلیفه سوم انتقاد داره، اعتراض داره، در خصوص خلیفه سوم اعتراضات مختلفی رو داره. و بعد از قتل خلیفه سوم، او جز کسانی هستش که معاویه رو در این قتل دخیل میدونه و معتقده که معاویه خلیفه سوم رو موجبات کشتن و قتلش رو فراهم کرده. با توجه به اینکه مخالف خلیفه سوم بوده، مخالفت با معاویه خود معاویه رو هم اعلام میکنه. اما به خاطر همین هم در جنگ صفین همراه امیر مومنان علی علیه السلام بر علیه معاویه می جنگیده. و مهمترین دلیل جنگش هم اینطوری که الان نقل میکنن، این نبوده که تبعیت از امیر مومنان یا به خاطر محبت به امیر مومنان داشته باشه، بلکه به خاطر عداوت ظاهری که با معاویه داشته همراه میشه. البته با توجه به نکات ظریفی که در تاریخ هست و در جنگ صفین با هم دیگه یه مقدار هم مرور کردیم، جنگ صفین معاویه عوامل نفوذی بسیار زیادی رو در سپاه امیر مومنان علی علیه السلام به وسیله تطمیع مال خود کرده بود و خیلی از افراد رو با توجه به وعده هایی که بهشون داده بود، با توجه به وعده قدرتی که بهشون داده بود یا وعده ثروتی که بهشون داده بود، در حکومت در لشکر و خیمه خانه امیر مومنان وارد کرده بود و از همونها استفاده کرد و زمینه چینی حکمیت و انزوای یاران امیر مومنان رو فراهم کرد، بر امیر مومنان فشار آوردن که در نهایت جنگ صفین منتهی به حکمیت شد. به نظر میرسه یکی از شخصیت هایی که علی رغم این که به اسم مخالفت با معاویه در جنگ صفین شرکت کرده بود، همین شب سربی بود که عاملی بوده که حالا به واسطه چه وعده ای، چه وجهی از پول، خیلی در تاریخ مشخص نیست، عامل نفوذی معاویه به حساب می اومده در سپاه صفین، که خیلی تلاش میکنه حکمیت رو بر امیر مومنان علی علیه السلام تحمیل بکنه. به خاطر همین هم هستش که بعد از واقعه حکمیت و بعد از واقعه صفین میشه جز آدم هایی که در نهروان حضور دارند و جز خوارج به حساب میان. اما وقتی حضرت امیر علیه السلام برای ختم قائله نهروان تشریف میارن با لشکری همیان به منطقه نهروان را میخوان با خوارج بجنگن، قبلش حضرت امیر علیه السلام افراد مختلفی رو باهاشون صحبت میکنن، حجت رو تمام میکنه. شمس رفعی ظاهرا تحت تأثیر حضرت امیر علیه السلام از خوارج جدا میشه و در نهروان همراه امیر مومنان میشه، که باز به نظر میرسه این هم نقشه‌ای بوده، نفوذی بوده که به نوعی که توی لشکر امیر مومنان حضور داشته باشه، چون بعد از حکمیت یکی از افرادی میشه که به شدت با خوارج بوده، منتقد امیر مومنان میشه، معترض امیر مومنان میشه، بعد تو جنگ نهروان میاد همراه امیر مومنان بر علیه خوارج وارد جنگ میشه و حتی میخواد با اونها بجنگه. این به نظر میرسه که وظایف و مأموریت‌های مختلفی داشتی که باید ازش استفاده میکرده. بعد از امیر مومنان و بعد از شهادت امیر مومنان علی علیه السلام، نکته بعدی که در خصوص این آدم هست این هستش که در خصوص حجر ابن عدی که عرض کردم خدمتتون مباحث شهادت حجر ابن عدی رو، یه عده آمدن شهادت دادن در زمان امارت زیاد ابن عبید بر کوفه، اومدن اینها شهادت دادن که حجر ابن عدی بر خلیفه شوریده، بر خلیفه حالا به نوعی معاویه رو بهش توهین کرده، و به واسطه شهادت اونها معاویه ملعون دستور به قتل رسوندن یا به شهادت رسوندن جناب حجر ابن عدی و یارانشون صادر کرده بود. یکی از کسانی که بر علیه حجر ابن عدی شهادت داده همین آدم هست. در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام جز منتقدان به امام حسن مجتبی است و بعضی وقتهایی که با حضرت مجتبی علیه السلام مواجه میشه ظاهرا طعنه هایی رو هم به حضرت داره به جهت پذیرش صلح از طرف امام حسن مجتبی علیه السلام. در زمان امام حسین علیه السلام جز دومین گروهی بوده که بر امام حسین علیه السلام نامه می نویسه و امام حسین علیه السلام رو دعوت میکنه برای کوفه. گروه اول تحت زعامت و رهبری سلیمان ابن سرد خزائی نامه می نویسن، گروه دومی که برای امام حسین علیه السلام نامه می نویسن تحت زعامت این آدم می نویسن و با هدایت این آدم نامه می نویسن برای امام حسین و وجود مبارک امام حسین علیه السلام رو دعوت می کنن به سمت کوفه. در زمان حضور جناب مسلم بن عقیل نماینده امام حسین علیه السلام در کوفه، به وعده های معاویه یا به تهدید های معاویه، اونطوری که به ظاهر امر میرسه به وعده های معاویه به امام حسین علیه السلام خیانت میکنه، میشه جز یاران ابن زیاد، با وعده های ابن زیاد بر علیه جناب مسلم میشوره و جز کسانی میشه که مردم کوفه رو تشویق میکرده، دعوت به نافرمانی از امام حسین علیه السلام میکرده و به مردم به نوعی هشدار میداده، انذار میداده که حواستون باشه سپاه 100,000 نفری شام داره میاد، این اتفاقات قراره بیفته، و مردم رو تو دلشون رو خالی میکنه و به نوعی از حمایت امام حسین علیه السلام اونها رو میترسونده، پشت مسلم بن عقیل رو هم خالی میکنند و بحث شهادت جناب مسلم بن عقیل هم اتفاق میفته. وقتی امام علیه السلام به کربلا وارد میشن، این آدم شمس بن ربعی میشود فرمانده سپاه پیاده نظام کوفه که در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر کشیدن. آدمی که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته، امام حسین علیه السلام رو دعوت کرده به کوفه، در مقابل امام حسین علیه السلام شمشیر میکشه و میشه فرمانده پیاده نظام سپاه. در زمان قیام مختار در حکومت در بحث میپیونده به مصعب ابن زبیر، جزء فرماندهان مصعب ابن زبیر هست، قبلش هم که با آل زبیر بیعت میکنه و بر علیه جناب مختار قیام میکنه. و نکته عجیبی که وجود داره، کسی که امام حسین علیه السلام دعوت کرده بوده که آقا به کوفه بیای، در زمان بعد از کربلا میاد، زبانم لال به شکرانه شهادت امام حسین علیه السلام و ختم قائله کربلا در کوفه مسجدی میسازه و خودش هم میشه امام جماعت اون مسجد و حالا مردم میرفتن پشت سر او اقتدا میکردن و نماز میخوندن. مهمترین ویژگی که اینجا باید توجه داشته باشیم به اینه، شبس ربعی تکلیفش با خودش روشن نبوده. شبس ربعی در قالب یک منافق ظاهر شده و با نفاق خودش بدترین ضربه ها رو به پیکره اهل بیت علیهم السلام، به پیکره اسلام وارد کرده. امام حسین رو دعوت میکنه، به امام حسین خیانت میکنه. در جنگ صفین به ظاهر همراه امیر مومنان علی علیه السلامه، اما در حقیقت و در باطن بر علیه امیر مومنان علی علیه السلام داره همراهی کار میکنه و حضرت رو براش مزاحمت ایجاد میکنه. در نهروان با خوارج، ولی میاد در سپاه امیر مومنان بر علیه خوارج میجنگه. این قدرت نفاقه. نفاق چنان قدرتی به آدم میده که در مقابل امام خودش می ایسته و حتی این قدرت رو پیدا میکنه که به صورت امام خودش هم چنگ بزنه. خیلی توجه داشته باشیم، نفاق بلا تکلیفی انسان در زندگیش این ظرفیت رو داره که انسان رو به مرز سقوط برسونه، همونطوری که شبس ربعی رو به این مرز سون. و این نکته رو خیلی بهش توجه بکنیم. یه وقت خدایی نکرده، خدایی نکرده ما جز کسانی نباشیم که حرف و دلمون با امام زمانمون یکی نباشه.
FM 94 AM 1332.